کنم. وقتی آتش شعله‌ور درون غزه رو میبینیم قلبمون آتیش میگیره و بغض درون گلومون فریاد میزنه که ما درد رو چشیدیم و بغض و عشق رو دیدیم و منتظر آینده ای روشن میمونیم تا پیروزی رو به آغوش بکشیم.
انشاءالله که این گونه خواهد شد. خیلی متشکرم که با برنامه هنزله این هفته هم یار و همراه بودی. و آخرین کلام این که یا غزه نحنو کلنا معک النصر للإسلام قريبا سنسلي في القدس إن شاء الله. مع السلامة.
ولغزة ألف سلام، رفعوا علم الإسلام حققوا الأحلام. أهلا برجال الله ولغزة ألف سلام، رفعوا علم الإسلام حققوا الأحلام.
أجراس العودة رنت والراية فوق غمائم، وليمحو أهل الباطل ما زال الشعب يقاوم.
فالشعب خاض مداحم وسيخلق أقوى ملاحم، وبحق شهيد القدس فلنبغ الجيش الظالم.
الأرض لنا والبحر لنا، الصبح قريب والقدس لنا.
الأرض لنا والبحر لنا، الصبح قريب والقدس لنا.
وبإذن الله غدا تنهار بروج الردى، وسنمحو إسرائيلا لا نبالي مما اعتدى. وبإذن الله غدا تنهار بروج الردى، وسنمحو إسرائيلا لا نبالي مما اعتدى.
فبنا زحف الأبطال لديا قدس الأجيال، سنصلي فيك قريبا سمن بدم الأطفال.
الأرض لنا والبحر لنا، الصبح قريب والقدس لنا.
الأرض لنا والبحر لنا، الصبح قريب والقدس لنا.
صبح همه شما دوستان عزیزم به خیر باشه. از استودیو پخش رادیو نمایش در کنار شما دوستان عزیز هستیم. با ادامه برنامه ها در کنار شما خواهیم بود انشاءالله در این نوبت کاری. نوبتی هم که باشه، نوبت رسیده به برنامه زنده و مستقیم شاهپر. همکاران خوبم آماده هستن که این برنامه رو تقدیم حضور مهربان شما بکنن. به مدت 1 ساعت و 30 دقیقه به اتفاق هم میشنویم.
شاهپر رادیو نمایش، مجله صوتی شاهپر رو به علاقه‌مندان تاریخ ایران تقدیم می کند. مجله صوتی شاهپر روایتگر خاطرات رجال پهلوی اول و دوم و عملکرد آنها در صحنه سیاست ایران است. به نام یزدان پاک و درود بر یکان یکان شما اهالی اهل مطالعه تاریخ و فرهنگ ایران. عرض ادب و احترام محضر تک تک شما شنوندگان جان، همراهان دردانه رادیو نمایش، با احترام و افتخار امروز هم اجازه فرمودید که ما در محضر شما باشیم و برنامه شاهپر رو تقدیم حضور شما بکنیم. خیلی متشکرم به خاطر لحظات گرم و خالصانه که این اجازه و فرصت رو میدید در کنار شما باشیم و شما هم مشارکت خودتون رو با برنامه دارید و این برای ما یک غنیمته و شاکر حضرت حق هستیم به خاطر لحظاتی که این فرصت برای ما هست که خدمتگزارتون باشیم. سوال برنامه رو میخوام خدمتتون عرض بکنم که شما بزرگواران قطعا مشارکت میفرمید، مثل همیشه پربار با شکوه راجع به ایران صحبت میکنید، زیبا احساسات خودتون رو نسبت به وطنتون که جاودان است در ذهن همه ما بیان میکنید و میدونم که عاشقانه ایران رو دوست دارید و دوست داریم و به خاطر این وطن جانفشانی میکنیم، به خاطر این وطن همه ما در خدمت یکدیگر هستیم که وطنمون رو، ایرانمون رو بیش از پیش بسازیم و این آرزوی تک تک ایرانیان هر جای دنیا که زندگی میکنن که ایران عزیز ما همیشه بدرخشه، مثل الان که واقعا میدرخشه این سرزمین و این وطن که فوق‌العاده است. سوالی هم برای شما در نظر گرفتیم در همین جهته، در جهت مرور مستندات تاریخی، حالا از جنبه های مختلف، حتی مرور میکنیم جنبه های تاریخی مستندی طنزآمیز رو که به هر حال با این زبان کنایه صحبت میکردن راجع به ایرانمون و کسانی که به هر حال دستن در کار بودن که بسیار زیباست و امروز هم از طریق 3075 مطمئنم تمایل دارید که همراهی بفرمایید، در این زمینه مشارکت کنید. نام طنز پردازانی که بیشترین فعالیت رو در هفته نامی توفیق داشتن برمون ارسال بکنید. افراد خاصی هستن، خیلی خوبه این انسانهای شریف رو ما بشناسیم که این نبوغ ذهنی رو داشتن که با زبان طنز مسائل و مشکلات رو بیان بکنن، کاری که شاید به صورت جدی امکان پذیر نبوده. از طریق 301075 همراه ما باشید و پیام های شما رو انشاءالله دریافت خواهیم کرد. اینجا شاهپر رادیو نمایش. معرفی کتاب تراژدی تنهایی اثر کریستوفر دوبلگ. تراژدی تنهایی داستان محمد مصدق، نخست وزیر ایران در دوران پهلویه، کسی که صنعت نفت رو در ایران ملی کرد و اون رو از استعمار انگلیسی ها خارج نمود. او به عنوان اولین ایرانی که دکترای حقوق داشت برای مذاکره و رایزنی در مجامع ملی و بین المللی درباره حقوق ملت و دولت ایران در واقع تأثیرات زیادی در سیاست‌های داخلی و خارجی ایران داشته. کریستوفر دوبلگ، نویسنده انگلیسیه که در کتاب تراژدی تنهایی بیشتر روی شخص مصدق، احوالات، تفکرات و خصوصیات اخلاقی ایشون تمرکز کرده. این کتاب میتونه چهره جدید و کمتر شناخته شده از محمد مصدق، نخست وزیر محبوب مردم ایران رو به طرفداران و علاقمندان این مرد بزرگ ارائه کنه. مصدق در مجامع بین‌المللی شخصیت خیلی محبوبی نبود. معروفه که وینستون چرچیل نام مصدق رو طوری صدا می‌زد که انگار درباره مردی پریشان داره حرف می‌زنه. البته با توجه به اینکه مصدق همون کسی بود که هویت و نام تازه‌ای در دنیا به ایران داده بود، رفتارها و تصمیماتش چندان باب دل غربی‌ها محسوب نمی‌شد و نبود. اونها حالا خیلی از امتیازات و منابع ثروت عجیب و غریبی رو در ایران از دست داده بودن و منافعشون رو در خطر می‌دیدن. خب واضحه که کسی مثل چرچیل باید چنین نگاهی به مصدق داشته باشه. او مردی بود که هرگز برای استقلال اقتصادی ایران از بریتانیا کوتاه نیامد. درک مصدق از آزادی در دوران خودش یک پدیده استثنایی و شگفت‌انگیز بود. خیلی فکر بلندی داشت. در واقع نویسنده به صراحت میگه که مصدق اگر کمی از مواضع آزادی خواهانه و ایرانی گرای خودش دست میکشید، میتونست یکی از شخصیت‌های محبوب برای دنیای غرب باشه. اما مصدق مهر و محبت مردمش رو میخواست، نه جاه و مقام غربی ها رو. حتی زمانی هم که کودتای سال 1332 او رو به زانو درآورد، باز هم مردم زیادی هواخواه او بودن. رنج و غم مصدق فقط به خاطر سرکوبی و تحقیر فعالیت‌های سیاسیش نبود. او توی زندگی خانوادگی و شخصیش هم سختی‌های زیادی می‌کشید. یکی از تأثیرگذارترین و غم‌انگیزترین حوادث زندگی مصدق زمانیه که نیروهای رضا شاه برای دستگیری او به منزلش در شمیران میرن. او برای همراهی با اونها مقاومت میکنه. اونها هم او رو کتک میزنن و قول و زنجیر به دست و پاش میبندن. این صحنه‌ایه که زهرا و خدیجه، دو دختر مصدق، شاهد اون هستن. خدیجه چنان از دیدن چنین رفتار وحشیانه شوکه میشه که جیغ میکشه و فرار میکنه. خدیجه بعد از این حادثه افسردگی میگیره که خب همیشه مثل زخمی در دل مصدق او رو عذاب میده. اوایل دهه 30 شمسی که مصدق نخست وزیر بود و از همه دنیا برای دیدنش می رفتن، روستایی سپیدموی به نام ایوب خودشو در حضور این مرد بزرگ پیدا میکنه. مصدق روی تخت خواب فلزی معروفش دراز کشیده بوده و به خاطر گرما تخت رو به ایوان آورده بودن. ایوب معذب و دستپاچه بوده و ناگهان نخست وزیر با دستای قریب و قویش او رو به سمت خودش هدایت میکنه و در آغوش میگیره. ایوب تا پیش از اون هیچ وقت مصدق رو ندیده بوده. چشماش پر از عشق شده و احساسات قدرت، در واقع اون احساساتی که برش غالب شده بوده، قدرت حرف زدن رو ازش گرفته بوده. ایران جایی نبود که نخست وزیرش روستاییان نشرو بغل بکنه و کریستوفر دوبلک نویسنده و روزنامه نگار بریتانیایی سال هاست که در خاورمیانه و آسیای جنوبی کار کرده و مطالعات و تحقیقات زیادی درباره مسائل داخلی و خارجی کشورهای این مناطق انجام داده. دوبلک همسر ایرانی داره و به زبان فارسی هم بسیار خوب و مسلط صحبت میکنه. کتاب تراژدی تنهایی رو بهرنگ رجبی در سال 1394 ترجمه کرده.
تازه تر کن داغ ما را، طاقت دوری نمانده، شکف سر کن در تن ما، تاب مهجوری نمانده. هر گشایت شور و شیون از جگرها ای دری، دل به زخمی شعله ور شد، جان به عشقی مبتلا، بر نتابد سینه ما داغ چندین ماجرا. تازه شد به هوا دل تنگ ما، ای وای، تازه شد به هوای تو دل تنگ ما، ای وای.
در این برنامه تلاش میکنیم که تاریخ ایران رو مرور بکنیم بر اساس مستندات، و شناخت تاریخ ایران تنها مرور گذشته دور نیست، این یعنی لمس در واقع نفسهای اجدادی ما که در هر سنگ تخت جمشید، در هر بیتی از شاهنامه و در هر کاشی فیروزه‌ای مساجد حضور دارند. تاریخ غنی ما قصه دلاوری‌ها و دانایی‌هاست، قصه شاعری که با واژه‌ها روح ما رو جاودانه می‌کنه، دانشمندی که چراغ علم رو برای جهان روشن نگه داشته. و وقتی به این تاریخ نگاه می‌کنیم، در واقع به آینه نگاه می‌کنیم که هویتمون رو در اون آینه می‌بینیم، چیزی که و اصلی که باید در نظر داشته باشیم و مرور تاریخی داشته باشیم. و در واقع شناخت این تاریخ یعنی یادآوری این که ما از سرزمینی برخواستیم که بارها شکسته اما دوباره برخواسته، سرزمینی که در دل تاریک‌ترین شب‌ها هم خورشید فرهنگ و اندیشه رو خاموش نکرده، با مردمانی سراسر عشق و مهر به وطن. درود بر شما ایرانیان. اما در این لحظه ساعت 8:49 دعوت میکنم بشنوید بخشی رو از گفته های جناب خسرو معتضد تاریخ نگار که برای ما قطعا جذاب خواهد بود.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، من خسرو معتضد هستم، با شما صحبت میکنم. کتابی است به نام رستاخیز ایران. این کتاب در زمان خود محمد رضا شاه به وسیله فتح الله نوری اسفندیاری، پسر حاج معتصم السلطنه اسفندیاری، در چاپخانه سازمان برنامه چاپ شده. هر محقق تاریخ وقتی ازشون میپرسم ندیدن این کتابو، برای اینکه این کتاب سال 35 منتشر شد، 1000 جلد 2000 جلد بعدم تموم شد. من خودم دنبال این کتاب خیلی میگشتم، چون تمام منابع خارجی درباره سالهای 1299 تا 1323 که رضا شاه در ژانسبورگ فوت میکنه در این کتاب بود. اینا اسناد وزارت خارجه بود، مکاتبات وزارت خارجه، نامه ها و گزارش ها، شرح مطبوعات، شرح سخنرانی ها، بسیار کتاب خوبی بود. من واقعا به خاطر پاسخگویی به نیاز آدمایی مثل خودم، دانشجویانی که میخوان تحقیق کنن در اون دوران، این کتابو چاپ کردم. این کتابو دوباره نشستم، یک نقدی هم روش نوشتم، تصحیح کردم، گزارش دادم، اطلاعات دادم. به نام رضا شاه در گذر تاریخ چاپ شده در 2 جلد. خیلی هم کتاب خوب و پرفروشه. گیلان و روسا به تصرف در آوردن و سربازا گریه می‌کردن. بعدم اینا اومدن بمباران کردن. چرا بمباران میکردن؟ من انگلیس رفتم، در اوراق و اسناد رکورد آفیس گشتم دنبال این مثلا اینا چرا ایران رو بمباران میکردن. ایران که کشوری نبود که ضد هوایی داشته باشه، در مصمم به دفاع باشه، همه چی به هم ریخته بود. فیلم میگرفتن، فیلم براشون جالب بود. یعنی شما سینماهای مسکو یه دفعه 10 تا 20 تا سینما تصرف ایران، متحد آلمان نازی. و بعد سربازا رو جمع میکردن، در جنوب هم این کاره کردن، افسرهای هستن که دستاشون رو بردن بالا، استوار یا درجه دار، بعد یه افسر انگلیسی داره اینو بازجویی میکنه. یا بمباران، از بالا بمباران میکردن، فیلم بارو میذاشتن، اسرای ایرانی، سربازای ایرانی که دستشون روی سرشون بود به عنوان متحدین آلمان نازی، برای اینکه دلداری بدن. آقا آلمانا تا لنینگراد که اومده بودن، گرفته بودن، محاصره کرده بودن، استالینگراد محاصره کرده بودن، انگلیسی هم که در همه جا شکست می‌خوردن. در آفریقا اینا تا 99 کیلومتری اسکندریه فیلد مارشال رومل اومده بود. اینا بیشتر برای خودشون بود، برای که به مردم بگن آقا ببین ما یکی از متحدینش رو از بین بردیم. ما متحد آلمان نبودیم واقعا به هیچ عنوان. من اسناد اون موقع رو دیدم، پلیس ایران به دقت مواظب آلمانا بود. وجدانن دارم میگم هیچ گونه آلمانا جرأت کاری در ایران نداشتن. آلمانا در ایران یه اجتماع داشتن، یه جایی بود به نام باشگاه قهوه‌ای، بران کلوب، یعنی باشگاه قهوه‌ای، چون رنگ اونیفرم حزب نازی قهوه‌ای بود، اس آها اس آ یعنی گروه حمله، اس اس یعنی گروه امنیت. بنابراین گرفتن ایران بیشتر برای اون کمک رسانی به شوروی بود. دولت ایران اینا مذاکره کردن، دولت ایران رضا شو گفت 6 میلیون لیره باید به ما بدین. اینا در اون زمان بیپولی بود و بدبختی بود، نمیتونستن بدن. ضمناً دولت ایران میگفت شما به مناسبت جنگ استخراج نفت رو کم کردید، پول به ما نمیدید، این پولی که قرارداد 1933 به ما باید بدید نمیدید. اونا میگفتن آقا نفت تموم شده، ما الان پایگاه برمه از دست دادیم، دست ژاپنی است، ما الان اصلا مصرف نفت ما اومده پایین، شرکت ما الان مشتریاش از دست داده، تمام کشورهای اروپایی که خریدار نفت ما بودن الان اشغال شدن. بنابراین این کینه رو نسبت به رضا شاه داشتن. رضا شاه هم سعی کرد ایران بی‌طرف باشه چون میترسید از اینا. هیچ صحبت این نبود که ایران آلمانا در ایران پیاده بشن، منتها وقتی میخوان به یک کشوری حمله کنن مطبوعات دارن. شما روزنامه‌های اون موقع عراق بخونید، ترکیه رو بخونید، سوریه رو بخونید، سوریه دست فرانسویا بود، لبنان رو بخونید، همه می‌نویسن که دولت ایران متحد آلماناست، چرخبازان آلمان به زودی در تهران 40,000 نفر پایین میان و نیروهای زبده از طرف ترکیه دارن به طرف ایران میان. 600 نفر آلمانی در ایران بودن با خانواده هایشون. یعنی این 600 نفر کارشناس راه آهن بودن، کارشناس رادیو بودن، کارشناس اسفالت بودن، کارشناس ساختمون بودن، ایتالیایی ها بودن، مجارها بودن، چکسلواکی ها بودن، بلغارها بودن، اینا همه اشغال شده به وسیله آلمان بودن. ایتالیا هم که متحدش بود، رومانی هم که متحدش بود، اینا رو بهانه کردن به کشور ما حمله کنن و بهترین راه ایران بود، چون ایران هم یه راهنی داشت که این راهن میتونست کمک‌های ما رو از جنوب به شمال برسانه. کتاب اخیر من سایه به سایه رضا شاه، خاطرات دکتر محمد سجادی وزیر راه. ما مهندس راهن نداشتیم، آقایی به نام آناتول ترسکینسکی ایشون اومد و گفت این خط آهنه. ایشون مأمور تزار بود، سرهنگ مهندس ارتش تزار بود، خیلی هم لایق بود و این کسی بود که راهن جلفا به تبریز رو کشیده بود بین 1913 تا 1915 در دوران جنگ جهانی اول. ما کسی رو نداشتیم. این نقشه کش بود، قرار بود که روسا به خلیج فارس برسن، دولت تزار این کاری میکرد. و بنابراین این آقای آناتول ترسکینسکی، من الان یک کتابی در کتابخانه‌ام دارم نایابه به نام راهن 20 سالی ایران، 20 سال راهن سراسری آناتول ترسکینسکی. خب آمریکایی‌ها در اون زمان در ایران هیچ مدخلیتی نداشتن. آقای دکتر محسن مدرس یا مهندس مدرس به من تلفن میکنه، چند وقت پیش زنگ زد گفت آقای معتزد شما در سال 1320، من در همدان بودم، در همدان که بودم سربازای آمریکایی رو من دیدم، چند تا تانک آمریکایی دیدم و چند افسر آمریکایی، شما گفتید که آمریکایی‌ها در اون سال نبودن، من تحقیق کردم درست، چند تا کتابی که خوندم اینا افسرای جنگی آمریکا نبودن، اینا یک قانونی بود به نام قانون وام و اجاره که دولت آمریکا کمک میکرد به دولت انگلستان در جنگ جهانی دوم، چون روزولت از هیتلر بدش میومد و نمیخواست وارد جنگ بشه، احساسات عمومی مردم آمریکا ضد جنگ بود. بعدم اینا پول آمریکا رو خوردن، هر چی آمریکا به اینا کمک میکرد اینا بالا کشیدن و دیناری پس نداد. این بود که آمریکایی‌ها مخالف ورود آمریکا به جنگ بودن. بعدم فورد اون میلیاردر معروف اتومبیل به آلمان صادر میکرد، خیلی از اتومبیل‌های آلمان که مورد استفاده بودن مال فورد بودن، کمپانی راکفلر نفت و بنزین آلمان رو تأمین میکرد، اون چارل لینبرگ به اصطلاح هوانوردی که اولین بار بین آمریکا و فرانسه با هواپیما ارتباط ایجاد کرد 1926، یعنی یه هواپیما از آمریکا بلند شد و این به اصطلاح نیمکره رو پیمود، از نیمکره غربی به نیمکره شرقی پرواز کرد و رفت در فرانسه نشست در پاریس. لینبرگ آلمانی بود، برک معمولا پسوند اسم آلمانیه، اینا همه طرفدار آلمان بودن و معامله داشتن. روزولت مخالف هیتلر بود. آمریکایی‌ها تا سال 1941 وارد جنگ نشدند، به کلی خودشونو کنار کشیدند، فقط روزولت اومد قانون وام و اجاره رو به تصویب کنگره رسان. بنابراین آمریکایی‌ها کاری به جنگ نداشتن، فقط کمک میکردن و این سربازای آمریکایی کم بودن. چند تا افسر آمریکایی اومدن که ببینن این تانگا چیکار میکنن، این زره پوشایی که دادن به انگلیسی‌ها چیکار میکنن. عرض شود که 50 تا کشتی هم به انگلستان دادن. خیلی جالبه، تمام پایگاه‌ها و مستعمرات انگلستان و انگلیسی‌ها دادن با آمریکا، جاش 50 تا رزمناو دادن.